تمام اتفاقهای مدرسه را نادیده گرفتم تا نهمین سال تولدم در ماه مارچ فرا رسید. در حیات بودم که آقای شارپ صدایم کرد و گفت خانم کرکل میخواهد مرا ببیند. فکر کردم
آه، پگوتی تولدمو به خاطر داشته، برام هدیه فرستاده.
خانم کرکل نامه باز شده در دستش داشت. با لحنی مهربان گفت بنشین دیوید، باید چیزایی به تو بگم. پسر جون، وقتی از خونه اومدی همه خوب بودن؟ حال مادرت خوب بود؟ بیان که دلیلش را بدانم شروع کردم به لرزیدن. با التماس نگاهش کردم، سعی نکردم جوابش را بدهم، گریه کردم. گفت
متاسفم، باید بگم مادرت خیلی مریضه.
همه چیز را فهمیدم. دستهایم لرزید و احساس کردم اشکهای آتشین روی صورتم سرازیر می شوند. مادرت مرده؟ خانم کرکل با من خیلی مهربان بود. تمام آن روز هوای مرا داشت. آن روز فقط گریه کردم. بعد از ظهر روز بعد مدرسه را برای رفتن به خانه ترک کردم. پگوتی جلوی در حیاط منتظرم بود. مرا به داخل خانه برد و سعی کرد تسلیم بدهد. سپس مرا کنار مادر برد. مادر عزیزم انگار که خواب باشد دراز کشیده بود. برادر کوچکم که چند ساعت بعد از مادر مرده بود روی دستهایش دراز کشیده بود. انگار او نیز خواب بود. پگوتی مرا از اتاق بیرون برد. بعد از خاکسپاری، پگوتی درباره مرگ مادر بیشتر برایم گفت. پگوتی چند روزی مرا به خانه برادرش در یارموس برد. حالم بهتر شد. با گاری به یارموس رفتیم. آقای بارکیز با پگوتی مؤدب بود. وقتی به یارموس رسیدیم، آقای بارکیز در گوشم گفت بهش بگو خاطر خواهش هستم. همین کار را کردم و پگوتی جواب داد
دیوی، اگه بخوام ازدواج کنم نظر تو چیه؟ با آقای بارکیز؟ بله. گمون کنم فکر خوبیه. اینطوری تو میتونی گاری داشته باشی و اغلب به دیدنم بیای.
در مدتی که در یارموس بودیم، آقای بارکیز اغلب به ملاقات پگوتی میامد و هر بار برایش هدیه میآورد. یک روز آقای بارکیز، پگوتی، امیلی کوچولو و من را برای گردش برد. جلوی یک کلیسا توقف کرد. پگوتی و او داخل کلیسا رفتند. من و امیلی کوچولو در گاری منتظر ماندیم تا برگردند. آنها لبخند زنان بیرون آمدند. در آن کلیسا ازدواج کرده بودند. بارکیز مرا با گاری به بلاندرستون برگرداند. پگوتی تا جلوی در حیاط همراه هم آمد. سپس گاری را راندند و دور شدند. تماشایشان می کردم و قلبم از اندوه سنگین بود. در مدتی که نبودم، آقای مردستون تصمیم گرفته بود به مدرسه بر نگردم. گفت مدرسه رفتنم بسیار پرهزینه است. پس شغلی برایم پیدا کرد. شغلی در انبار یک تاجر در لندن. او باید به من غذا و مسکن می داد. بار دیگر از خانه‌ام رانده شدم. این بار به لندن رفتم و نزد آقای کوینتون که تاجر نوشیدنی و مالک انبار بود. کت و شلوار کهنه سیاه هم تنم بود. همه لباس‌هایم را که در چمدانی کوچک بسته‌بندی شده بود همراه داشتم. درشکه با شتاب به لندن می‌رفت که با خانه‌مان خداحافظی کردم. انبار کنار ساحل و قدیمی بود. اتاقهایش از دود و گلولای شهر کثیف بودند. جز من، سه پسر بچه دیگر نیز آنجا کار می کردند. کار ما شستن و آماده کردن بطری‌ها بود. بطری‌ها را می شستیم و دستبندی می کردیم. روی بطری‌های پر برچسب می کوبیدیم. سرشان را می بستیم و بطری‌های کامل را در جعبه‌های چوبی بستبندی می کردیم. کار سخت و خسته کننده بود، اما بیشتر احساس فلاکت و شرم از موقعیتم ناراحتم میکرد و اینکه حس میکردم هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نیست. ساعت 12 آقای کوینتون مرا به دفترش صدا زد. مرد میانسال، تنومند و تاسی را آنجا دیدم. کت قهوه‌ای پوشیده بود و لباسهایش کهنه بودند، اما چهره‌ای پر از اعتماد به نفس داشت. اسمش آقای میکابر بود. آقای کوینتون گفت:
همین پسره.
آقای میکابر مؤدبانه گفت:
ایشون جناب کاپرفیلده؟ امیدوارم حالتون خوب باشه آقا.
گفتم خوبم و امیدوارم اونیز خوب باشد.
خدا رو شکر کاملا خوبم. نامه ای از آقای مردستون به دستم رسید. ایشون خواستن شما رو به خونم ببرم. من آقای میکابر هستم و آدرسم وینسور تیویسه. خوشحال میشم اگه امروز بعد از ظهر مسیر رو به شما نشون بدم.
از صمیم قلب از او تشکر کردم، چرا که لطف کرده و برای آن پیشنهاد خودش را به زحمت انداخته بود. ساعت 8 بعد از ظهر وقتی کارم تمام شد، همراه آقای میکابر به طرف خانه به راه افتادیم. خانه مثل خودش بزرگ و کهنه بود. خانم میکابر را دیدم. لاغر بود، بچه‌ای در بغل داشت و خسته به نظر می رسید. بچه دیگری کنارش ایستاده بود. دو بچه دیگر روی میز با هم بازی می کردند. خانم میکابر مؤدبانه به من خوش آمد گفت و ادامه داد:
هرگز فکر نمی کردم مجبور بشم مستأجر بیارم، اما آقای میکابر یه قدری مشکلات مالی داره. مردم خیلی باهاش نامهربونن. برای پرداخت بدهیاش هیچ فرصتی به اون نمیدن.
خیلی زود همه چیز را درباره مشکلات آقای میکابر فهمیدم. او همیشه بدهکار بود، اما هزار نقشه برای پولدار شدن داشت که هیچ کدام موفق نبود. وقتی طلبکارهایش می آمدند جلوی خانه که اغلب این کار را می کردند، آقای میکابر پر از غصه و عصبانیت بود. دست به رفتاری تهدیدآمیز می‌زد که می‌خواهد گلویش را با تیغ سلمانی ببرد. اما ممکن بود نیم ساعت بعد کفش‌هایش را با دقت بسیار واکس بزند و با اعتماد به نفس ثروتمندترین مرد لندن بیرون برود و با صدای آرام آواز بخواند. دوستی عجیب بین من و خانواده میکابر به وجود آمد. برای یکدیگر متاسف می شدیم. گاهی خانم میکابر بدجور به پول احتیاج داشت و مرا به مغازه امانت فروشی می فرستاد تا برای خانواده غذا بخرد. بالاخره آقای میکابر به خاطر بدهکاری هایش به زندان رفت. خانم میکابر و بچه ها رفتند تا با او آنجا بمانند. اتاقی نزدیک زندان پیدا کردم و شبهایم را با آنها سپری می کردم. وقتی آزاد شدند به پلایموس رفتند. آقای میکابر امیدوار بود آنجا کار پیدا کند. قبل از اینکه برود، خواست از سرنوشتش عبرت بگیرم و به خاطر داشته باشم بیشتر از درآمدم خرج نکنم. بدون خانواده میکابر نمیتوانستم در لندن بمانم. احساس بیکسی و آوارگی کردم. من نیز تصمیم گرفتم لندن را ترک کنم. یاد خانم بتسی تراتوود، عمه پدرم و عمه بزرگ خودم افتادم. تنها خویشاوندی بود که داشتم. تصمیم گرفتم به دوور بروم و پیدایش کنم. غروب شنبه پس از پایان کار چمدانم را بستم. خیلی سنگین تر از آن بود که بتوانم حملش کنم. کنار خیابان جوانکی با گاری و الاغش ایستاده بود. پرسیدم:
این چمدون رو تا درشگاهی که به دوور میرن حمل میکنی؟ چقدر میدی؟ 6 پنی.
جوانک موافقت کرد. چمدانم را گرفت و روی گاریش گذاشت. تا پول را از کیفم در بیاورم و به او بدهم، کیف را از دستهایم قاپید و تا جایی که می توانست سریع راند. دنبالش دویدم، فریاد زدم، اما پشت پیچ ناپدید شد. همان جایی استادم، بی این که هیچ پولی یا لباسی داشته باشم. باید به دوور می رفتم و پیاده رفتن تنها راه بود. بی وقف راه می رفتم تا خسته و گرسنه شدم. بعد به یک مغازه کوچک رسیدم و بسیار خوشحال شدم چون این اعلامیه را روی در آن مغازه دیدم. بهترین پیشنهاد برای لباسهای زنانه و مردانه. جلیقه‌ام را درآوردم و وارد مغازه شدم.
اگه مایل باشین میخوام به بهترین قیمت بفروشمش.
صاحب مغازه جلیقه را گرفت. با دقت بررسیش کرد و گفت:
برای این جلیقه چقدر میخوای؟
با تردید گفتم:
18 پنی خوبه؟
جلیقه را به من برگرداند و گفت:
اگه بابتش 9 پنی بدم بازم به خانوادم ظلم کردم.
جلیقه را به 9 پنی فروختم و به راهم ادامه دادم. وقتی هوا تاریک شد از مدرسه شبانه روزی خیلی فاصله نداشتم. در محوطه پشت شبانه روزی خوابیدم و خواب دوستان قدیمیم استیر فورس و ترادلز را دیدم. با شنیدن زنگ مدرسه بیدار شدم و راهم را دنبال کردم. آن روز 40 کیلومتر راه رفتم. ساعت 9 در زمین بایر دیگری خوابیدم. صبح روز بعد به سفرم ادامه دادم. پولم خیلی زود تمام شد. با خوردن توت‌هایی که از درخت‌های اطراف جاده چیدم زنده ماندم. 5 روز بی وقفه راه رفتم. روز 6 به دوور رسیدم. پاهایم زخم بود. تمام بدنم درد می کرد. نتوانستم 1 قدم دیگر بردارم. خودم را روی زمین کشیدم و به خانه ییلاقی عمم خزیدم. عمه در باغ بود. نگاهم کرد و پسر کثیفی با لباس پاره پوره دید. فریاد زد:
برو پیکارت، اینجا جای پسرانیست.
بی هیچ جرأتی اما با 1 عالمه درماندگی رفتم و کنارش ایستادم و با انگشت‌هایم لمسش کردم.
خواهش میکنم خانم.
جا خورد و نگاه هم کرد. وقتی در چشمهایش نگاه کردم حس کردم صورتم گر گرفته است. گفتم:
خواهش میکنم عمه، من برادرزاده شما هستم، دیوید کاپرفیلد.
عمه گفت:
آه خدایا.
و روی سنگ چین باغ نشست. بالاخره حالش جا آمد. خودش را کنترل کرد. گفت:
بیا تو.
مرا به خانه برد و خدمتکارش را صدا زد:
فوری برو آقای دیکو بیار.
آقای دیک آمد. بسیار مهربان بود. عمه گفت:
آقای دیک، این دیوید کاپرفیلده.
آقای دیک گفت: بله بله.
حالا آقای دیک فکر کن و بگو باهاش چیکار کنم.
آقای دیک با دقت نگاهم کرد:
بشورش.
حمام کردم و از لباسهای آقای دیک پوشیدم که البته خیلی برایم بزرگ بودند. سپس شام خوردیم. آو چه طعم خوبی داشت. بعد از شام برای عمم گفتم چه اتفاقی برای من و مادرم افتاد. خواب‌آلود بودم، روی کاناپه دراز کشیدم و غرق خواب شدم. عمم با من بسیار مهربان بود. آقای دیک هم همینطور. او پسر عمه خانم بتسی بود. عمه به من گفت:
مرد مهربون و خوبیه، همیشه توصیه‌های خوبی به من میکنه و دوست صادقی برای تو خواهد بود.
پرسیدم:
یه مقدار خول نیست؟ شاید. برادرش میخواست اونو به دیوون خونه بسپاره اما من نذاشتم. از اون به بعد با من زندگی میکنه.
چند روز بعد سر و کله آقای مردسون و خواهرش پیدا شد. عمم برایشان نامه نوشته و خواسته بود به دیدنش بیایند. آقای مردسون گفت:
مردسون هستم.
و این دیوید کاپرفیلد پسر اون زنه؟
خودشه.
از محل کار و از پیش دوستاش فرار کرده. پسر بدیه. همیشه برای ما درد سر درست میکنه.
خانم مردسون اضافه کرد:
بدترین پسر دنیاست.
آقای مردسون گفت:
اومدیم اونو برگردونیم. این آخرین شانس اونه. اگه حالا نیاد دیگه هرگز بهش کمک نخواهم کرد.
عمه از من پرسید:
میخوای با آقای مردستون برگردی؟
فریاد زدم:
نه نه هرگز، اونو من و مادرمو خیلی اذیت کردن. لطفا اجازه بدین پیش شما بمونم، منو به اونجا بر نگردونی.
عمه رو به آقای دیک کرد:
آقای دیک، باید با این پسر چه کنم؟
آقای دیک متفکرانه نگاهم کرد، چند لحظه فکر کرد و بعد گفت:
باید مقداری لباس مناسب براش بخریم.
حق با شماست آقای دیک.
عمه رو به آقای مردستون گفت:
تصمیم گرفتم دیوید همینجا بمونه.
آقای مردستون بلند شد و به طرف در رفت. خواهرش دنبال او رفت. عمه گفت:
خدا حافظ آقای مردستون، روز خوبی داشته باشید خانم مردستون.
خانم مردستون در را پشت سرش کوبید. به طرف عمم دویدم و از صمیم قلب او را بوسیدم. بعد با آقای دیک دست دادم. عمه به من اطمینان داد:
پسر من خواهی بود و تراتوود کاپرفیلد صدات می زنم.
پرسید:
این اسمو دوست داری؟
با خوشحالی فریاد زدم:
دوست دارم، دوست دارم.
پس با یک اسم جدید، یک زندگی جدید را آغاز کرد. من و آقای دیک خیلی زود بهترین دوستان هم شدیم. اغلب برای بادبادک هوا کردن می رفتیم. عمه مرا بسیار با علاقه بزرگ می کرد. یک روز بعد از ظهر گفت:
دیوید، نباید آموزش تو فراموش کنیم. دوست داری تو کنتربری مدرسه بری؟
جواب دادم:
البته که دوست دارم.
روز بعد به شهر قدیمی و زیبای کنتربری رفتیم. عمه اول به ملاقات وکیلش رفت. او در خانه قدیمی زیبایی زندگی می کرد. مردی جوان، قد بلند و لاغر در را باز کرد. سفید پوست بود، موهای قرمز داشت و مثل روباه حیله‌گر به نظر می رسید. عمه پرسید:
اوریا هیپ، آقای ویکفیلد خونه است؟
اوریا با دست درازش به اتاق آقای ویکفیلد اشاره کرد و گفت:
بله هست خانم، لطفا بیایید تو.
آقای ویکفیلد گفت:
به به، خانم تراتوود، چه عجب این طرفا.
عمه مرا به آقای ویکفیلد معرفی کرد و گفت:
برای این پسر دنبال مدرسه میگردم، مدرسه‌ای که در اون آموزش ببینه و خوب بار بیاد.
آقای ویکفیلد گفت:
مدرسه دکتر استرانگ بهترینه.
ادامه داد:
خانه دکتر استرانگ در حال حاضر پره. تراتوود نمیتونه اونجا زندگی کنه، اما اگه شما بخواین میتونه با من و اگنس زندگی کنه.
عمه گفت:
نهایت لطف شماست، با کمال میل میخوام.
آقای ویکفیلد گفت:
بیایید طبقه بالا و کدبانوی کوچک منو ببینید.
ما دنبالش از پله ها بالا رفتیم. به یک اتاق نشیمن زیبا رسیدیم. دختری همسن من آنجا ایستاده بود. چهرهش سرزنده و شاد بود و آرامش در اطرافش موج می زد. آقای ویکفیلد با لبخند گفت:
این کدبانوی کوچک دخترم اگنسه.
اگنس رو کرد:
تروت میاد پیش ما بمونه، اتاقشو بهش نشون میدی؟
عمه وقتی اتاق قدیمی عجیبی که به من دادند را دید، به اندازه من خوشحال شد. دم غروب هنوز در آن خانه بزرگ شگفت زده بودم. چراغ دفتر کار روشن بود، همانجا که بار اول اوریا هیپ را دیدم. وارد اتاق شدم. مشغول خواندن یک کتاب قطور بود.
شما تا آخر وقت کار میکنید اوریا؟
کار دفتر رو انجام نمیدم. حقوق میخونم.
گمان کنم یه وکیل بزرگ بشین، مثل آقای ویکفیلد.
دستهای لاغر و درازش را به هم مالید. جواب داد:
آه، نه، من یادم معمولی هستم. نمیتونم امیدوار باشم مثل آقای ویکفیلد وکیل بشم.
گرچه به احمق بودن تظاهر کرد، احساس میکردم زرنگ و حیله‌گر است.